این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرشم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما جوانهای خوب و دوست داشتنی که شبکه جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. من حجت یوسفی هستم و اینجا نبض شبکه شما، شبکه جوان. اگه بیشتر از 40 سال سن دارید، اگر سابقه خانوادگی گلوکوم داشته باشید، اگه بینایی ضعیف و یا دیابت داشته باشین و یا داروهای استرویدی مثل پردنیزولون مصرف کنید، احتمال ابتلای چشمتون به آب سیاه بیشتر از دیگرانه. اگه مایلید که شبکه جوان رو در فضای مجازی هم دنبال کنید، فقط راهش اینه که نرم افزار پیام‌رسان سروش رو روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب کنید. بریم با هم دیگه بخش اول گزارش ناصر یوسفیان رو بشنویم و برگردیم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه نبض. خیلی از شنوندگان عزیزی که الان شنونده ما هستن ممکن الان توی شرایطی باشن که به چشم پزشک مراجعه کنن و بهشون بگن که شما دچار آب سیاه شدید و شاید هم وحشت کنن از این موضوع و دائم به دنبال این باشن که به یک مطب دیگه، به پزشک دیگه مراجعه بکنن و با توجه به اینکه بالاخره چشم یک عضو بسیار مهم و حساسی هست و خیلی وقتا توی مثال هایی که ما با هم دیگه میزنیم میگیم فلان چیزو مثل چشم نگهداری کن، نشون دهنده اینه که ما خیلی اهمیت میدیم مثلا به این عضو و واقعا هم همین هم هست. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با بیماری آب سیاه در چشم، در خدمت جناب آقای دکتر سیاتری هستیم. جناب دکتر سیاتری فوق تخصص جراحی قرنیه هستند و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بخت عالی به خیر باشه ان شاء الله.
خدمت جناب عالی و شنوندگان از من سلام عرض می‌کنم.
بیشتر توضیح بفرمایید در خصوص که در واقع آب سیاه اصلا چی هست و اگر کسی مراجعه کرد به پزشک خودش و متوجه شد که تو همچین شرایطی هست، آیا باید بترسه؟
ببینید، آب سیاه یک تعبیری هست که از یک بیماری لاعلاج و نابینا کننده چشم در بین مردم وجود داره و خب تا حدودی هم این مسئله صادق هست، اما اگر که توجه داشته باشیم به اینکه آب سیاه یک بیماری قابل پیشگیری هست و تا حدودی هم قابل درمان هست، این مسئله خیلی مهم هست. به همین علل افرادی هستن که استعداد آب سیاه را دارن. اصلا آب سیاه یعنی چی؟ آب سیاه یعنی این که یک شخصی فشار چشمش بالاتر از حد طبیعی هست. فشار چشم
رو هم تعریف بفرمایید که چی هست.
ببینید در داخل چشم یک فشاری هست برای اینکه چشم رو خودش جمع نشه بر اثر فشار اتمسفر. این فشار باید بین 10 تا 20 میلی متر جیوه به طور معمول باشه، حدودا تقریبا. اگر این فشار بیش از حد عادی باشه، مثلا از 20 حالا 24-5 به بالا باشه، عصب چشم براش این فشار قابل تحمل نیست و دچار اشکال میشه. 3 تا علامت هست برای کسی که بهش بیماری که دارای آب سیاه هست اطلاق میشه. یکی فشار چشم بالا، یکی صدمه عصب بینایی، یکی میدان بینایی مشکل دار و صدمه دیده. این 3 تا عامل اگر باشن میگیم شخص دچار آب سیاه هست. به طور کلی آب سیاه 2 جوری. آب سیاه هست زاویه باز هست که شخص متوجه نمیشه، به تدریج عصب چشم خود به خود دچار به علت فشار بالا دچار اشکال میشه. اینها خانواده هایی هستن که این بیماری درشون شایع هست، یعنی اغلب میدونن. به همین علت اهمیت داره که این خانواده هایی که در اونها آب سیاه زاویه باز وجود داره حتما تحت نظر پزشک باشن، مراجعهشون باید خیلی مرتب و منظم باشه و از داروهاشون استفاده کنن. اقدام اولی برای این بیماران دارویی هست و اگر مؤثر نبود یا ادامه درمان با دارو مشکل بود میتونن عمل جراحی انجام بدن. چون اینجا شخص علامتی نداره خیلی خطرناکه، یعنی بدونی که بدون دیدشو از دست میده. پس مراجعه مکرر در خانواده های مستعد خیلی اهمیت داره. نوع دیگه آب سیاه هست، آب سیاه زاویه بسته. اون هم 2 جور هست. یا آب سیاه ناگهانی، حمله ناگهانی زاویه بسته هست که به یک باره سردرد، چشم درد، تهوع استفراغ و از بین رفتن دید و در به اصطلاح زمان خیلی کوتاه بعد این قضیه حل بشه و الا شخص دچار زایع میشه. اینجا نکته مهمی هست، چه کسایی در معرض این اتفاق هستن؟ اونهایی هستن که زاویه چشمشون تنگه. زاویه چشم مردم شاید نتونن خوب تصور کنن، اونا که غیر پزشک هستن. اگه به ساعتتون نگاه کنید بین صفحه ساعت و شیشه ساعت یک فاصله ای هست. اگه تقریبا فکر کنیم که چشم شبیه ساعته، فاصله بین قرنیه چشم میشه تا عنبیه. اینها را پزشک متوجه میشه که اینها زاویه تنگ یا قابل بسته شدن دارن. اینا چه کسایی هستن؟ اینا کسایی هستن که چشمشون کوچیکه، کسایی هستن که زودتر از حد عادی پیرچشم میشن، یعنی هم دوربینشون مشکل داره هم نزدیک بینشون. اینها اونایی هستن که باید تحت نظر باشن، در خطر حمله آب سیاه هستن و در شرایط خاصی برای اونا یه اقدام درمانی تقریبا ساده‌ای به اسم به اصطلاح پی آی، اسم مخفف انگلیسیش، انجام میشه که از این خطر جلوگیری بشه.
شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88.
بهمن درد میکنه، به کی
زنگ بزنم؟ به اونجا
چشم
من دنبال کلینیک چشم پزشکی میرم.
دکتر قلب خوب سراغ داری؟
مام داره میریزه، چی کار کنم؟
میگم شما چشم پزشک خوب سراغ داری؟
بودیم بچه داره به دنیا میاد.
نه، نزدیکترین پزشک کلیه کجاست؟
هر کاری میکنم نمیتونم صبح زود بیدار شم، خوابم خیلی زیاد.
چی بخورم؟
یه مدت کف پامم چین سوزن.
چقدر تحرک داشته باشم؟
برای کنترل وزن کجا برم؟
خیلی دلم میخواد پیشگیری کنم.
چای سبز ماده معدنی و ویتامین های مفیدی مثل ویتامین C، ویتامین E، لوتئین داره که این مواد از بروز مشکلات چشمی به ویژه آب سیاه و آب مرواری جلوگیری میکنه. ساختار چشم میتونه مواد مغذی و مفید رو به خودش جذب کنه و از این طریق سدی در مقابل بیماری ها به وجود بیاره. به همین دلیله که چای سبز به عنوان داروی گیاهی برای بیماری‌های چشمی تجویز میشه.
خب اونا که شب بیداری دارند یا در مرز مواد شیمیایی هستند یا خیلی از عوامل دیگه، یا مثلا نسبت به چربی حساسند یا خیلی چیز دیگه ممکن اتفاق بیفته،
اونها ارتباط با این مسئله نداره، این صرفا یک سازمان چشم است. به همین علت کسایی که دوربین هستن و زودتر پیرچش شدن بعد زودتر معاینه بشن، زودتر تحت نظر دقیق باشن، فشار چشمشون کنترل بشه و به محض اینکه احساس کنیم که فشار میخواد بالا بره و زاویه هم تنگه، حتی اگه آب مروارید زیادی نداشته باشن آب مرواریدشون باید عمل بشه. این نکته خیلی مهمه، یعنی لازم نیست حتما دیدشون خیلی افتاده باشه، چون این عمل به عنوان یک اقدام پیشگیری کننده از آب سیاه تلقی میشه. و کسایی هستن که این مسئله رو دارن، خب این یکی از خطرات بود، ولی خطر دیگه آب سیاه زاویه بسته به سلام مزمن هست که اون هم شبیه زاویه باز علامت زیادی نداره. در اونها هم چون اون هم اغلب همین افراد هستن، زودتر آب مواردشون باید عمل بشه که خدای نکرده وارد مرحله آب سیاه نشن، چون وارد آب سیاه شدن خیلی تفاوت میکنه تا اینکه پیشگیریشو بکنیم. به همین علت اهمیت معاینات مکرر و دقت و استفاده از دستورات پزشک در کسایی که استعداد آب سیاه دارن خیلی اهمیت داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چه که ما برداشت کردیم من صحبت های جناب دکتر سیاتری بود که حتما به خصوص من فکر میکنم 40 سال به بالا اینطور است.
دقیقا همینطوره، 40 سال به بالا که حتما باید هر 6 ماه اونا که فشار بالاست معاینه بشن، ولی اون حتی زیر 40 سال برای اون افرادی که در خطر هستن معایناتشون باید حتما مرتب باشه.
سپاسگزارم. انشالله که همه عزیزانی که توی این شرایطی که جناب دکتر فرمودن قرار دارن حتما دورهای معاینه رو تشریف ببرن به نزدیکترین پزشکی که معتمد هست و در واقع تحت نظرشون هستن، که انشالله توی شرایطی قرار نگیریم که مجبور بشیم که با مدت زمان بیشتری، با در واقع صرف هزینه بیشتر مالی، با استرس بیشتری اقدام درمان کنیم و حتی در واقع اون درصد و ضریب بهبود هم پایین بیاد. جناب آقای دکتر سیاتیری، فوق تخصص جراحی قرنیه، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیلی سپاسگزارم.
چنی میگن نظر دختر ماشو بلند کنه قدش کوتاه میشه؟
نه
نبز.
خیلی ها فکر میکنن استفاده از قهوه اعتیاد آور است.
نبز
نبز.
من شنیدم میگن کفش خوب قد و بلند کنه.
نبز
نبز.
به نظرم اگه زیاد کلم بخوری استخونات پهن میشه.
نبز
نبز.
خانومم باقالی پاک میکرد، بوی باقالی گرفتش قش کرد افتاد.
نه بابا، این یه باور اشتباهه.
بابا اینا همه شایعه.
موج اف ام، ردیف 88.
برداشت اشتباه رایجی که برخی بیماران دارن اینه که آب سیاه حتما بر اثر آب مروارید رخ میده، در حالی که در بسیاری از موارد افراد بدون دچار بودن به آب مروارید به بیماری آب سیاه مبتلا میشن. مطالعات نشون داده مصرف ویتامین هایی مثل اسید فولیک و کیوتن و پیاده روی احتمال بروز گلوکوم رو کم میکنه و کمبود ویتامین د احتمال بروز اون رو افزایش میده. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. با نبض از شبکه رادیویی جوان خدمت شما عرض کردم که کمبود ویتامین دی باعث ایجاد گلوکوم میشه. بهتره بدونید که کمبود ویتامین دی باعث پوکی استخوان میشه و همچنین با بیماری هایی مثل افسردگی در ارتباطه. سالم و تندرست باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل رودیم توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
کیلومتر 88 از همینجا شروع شد.
به نام خدا. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ با این روزهای پرترافیک و شلوغ و خرید و رفت و آمد چه میکنید؟ امیدوارم که این اوقات و ایام آخر سالی به کام شما خوش بشینه. راستی حالا احوال شما چطوره؟ شمایی که دیگه با خانواده نمیری خرید، نمیری سفر، دیگه با خانواده نمیری دید و بازدید و به قول خودت دیگه مستقل شدی و بزرگ شدی، ببینم شما چطوری؟ میخواییم در مورد همین استقلال طلبیه امروز بیشتر با شما صحبت بکنیم. براتونم شگفتانه داریم. چه شگفتانه هایی؟ شگفتانه اولین که بعضی جوان ها 666 نفر تصمیم گیرنده دارن در زندگیشون. هر کسی هم از راه میرسه یه دخالت بی جایی تو کار شخصی اینا انجام میده. اونام هیچ، اونام نگاه. شگفتانه دومی که بعضی جوونا استقلال طلبی رو با خودرایی و پند ناپذیری و نصیحت ناشنوی اشتباه میگیرن. فکر میکنم معنی مستقل بودن اینه که از کسی کمک فکری نگیری، مشورت نکنی، گوشت هم بدهکار حرف و نصیحت و خیرخواهی بقیه نباشه. اینجوری نیستا، گوش کن ببین بقیه چی میگن، ولی تصمیم آخر رو خودت بگی. شگفتانه سومی که بعضی جوونا دوست دارن مستقل باشن ولی نمیتونن. آخه مستقل بودن یه مهارتی میخواد که اینا ندارن و نمیرنم یاد بگیرن. مثلا مهارت نگفتن. بعضی جوونا بلد نیستن اونجایی که لازمه بیستن و نبگن. خب برن یاد بگیرن. مهارت نگفتن قرص و آمپول نیست که بهتون تزریق بشه، که باید یاد بگیرین و تمرینش کنین. شگفتانه چهارمی که بعضی جوونا یه حس قوی استقلال خواهی دارن، هم برای خودشون هم برای کشورشون. تعامل سازندشون با بقیه سر جاشه، ولی اجازه مداخله بی جان به کسی نمیدن. بقیه رو به عنوان دوست و مشاور و شریک به رسمیت میشناسن، ولی اجازه نمیدن که کسی قیم و آقا بالا سر و اختیار دارشون بشه. دمشون گرم. کیلومتر 88 و امروز میخواییم از ویژگی‌های جوان استقلال طلب بگیم و بشنویم. به نظر شما استقلال طلبی یعنی چی؟ چجوری به دست میاد؟ کجاها خوبه؟ کجاها خوب نیست؟ شخصا چقدر مستقل از بقیه عمل میکنید و کجاها نسبت به استقلال طلبی خودتون حساسید؟ بگید، بشنویم، تأمل بکنیم در کیلومتر 88.
ایستگاه رادیو جوان رو به خاطر بسپاری. اینجا موج جوانای امروزیه، موج من و تو و رفقامون. چند لحظه با ما باشید، ضرر نمی کنید. در بهاری ترین لحظات زندگی همراه با کیلومتر 88 رادیو جوان.
آقا استقلال به این نیست که بری توی اتاق در رو ببندی به بقیه هم بگی که با اجازه وارد بشی. استقلال این نیست که بدون توجه به قوانین خانواده هر کاری که دوست داری و دلت میخواد انجام بدی و خود سر بشی. استقلال اینه که شما بتونی درست فکر بکنی، درست تصمیم بگیری و از همه مهمتر درست عمل بکنی. این موقع است که به شما میگن که شما استقلال داری. این نظر منه، نظر شما جوونا چیه؟
بحث استقلال طلبی اینه که انسان به معنی ساده و عرفیش اینه که انسان بتونه روپای خودش بیسته، این که بتونه خودش کارای خودشو انجام بده، بتونه خودش زندگی خودشو بچرخونه. تو بحث شخصی هم همینه، این که کسی نتونه به حریم شخصی او دخالت داشته باشه، بتونه در واقع اظهار نظر بکنه، شاید نظرهای بقیه بهش کمک بکنن، اما اون چیزی که میتونه کمکش بکنه خودشه، نه کسی دیگه. به این میگن استقلال طلبی. جوان باید روپای خودش بیسته، خودش رو بکشونه جلو، کسی نمیتونه اون رو کمک کنه، مگر اینکه تو بحث مشورت. استقلال طلبی در واقع جای بده که انسان فقط به خودش نگاه بکنه. استقلال طلبی جای بده که به نظرات بقیه توجه نکنه. این استقلال طلبیش موجب بشه که به بقیه لطمه وارد بشه. اینجا به نظرم بتونه بد باشه. مثلا تو بحث خانواده، خب خانواده خب یه جمع کلی هم باید با هم دیگه مشورت کنن. اگه یک نوجوان یا یه جوان یا پدر فقط بخواد رو رأی خودش کار کنه، خب نظرات بقیه اینجا براش مهم نیست. این موجب میشه که در واقع طرد بشه توی بحث حتی مسئله خانوادگی، چه بسا که تو جامعه این قضیه شدیدتر باشه.
به نظر من استقلال طلبی یعنی اینکه یک جوان بتونه مستقلا برای خودش توی زندگی انتخاب بکنه که چه کاری بکنه، چه تفریح رو انتخاب کنه، حالا چه ورزش رو انتخاب کنه، چه شغلی رو برای خودش برای آینده‌اش در نظر بگیره که کدوم بهتره، کدوم براش نافع‌تر هستش، که اینکه به اصطلاح درآمدزایی بیشتری داره، و در کل مجموع همه اینها میشه اینکه بتونیم بگیم یک شخصیت استقلال طلبی داره. از نظر من وقتی که یک نفر و به خصوص یک جوان میخواد یک تصمیماتی بگیره، واقعا شاید بد نیستش که از مشورت با دیگران استفاده کنه، چون شاید بقیه همون تجربه رو کردن و نتیجه خوبی نگرفتن. پس یه جاهایی خوب نیست که ما خیلی مستقلانه عمل کنیم، ولی جاهای دیگه‌ای که به اصطلاح میخوای رشته تحصیلی تو انتخاب کنی، اونجا خب خوبه که حالا مشورت بکنی، ولی عملا بفهمی استعدادهای خودت کدومه، به چه به اصطلاح رشته علاقه‌مندی، ورزشی هست، علمی، حالا هر چی هست، اون رو ببینی که خودت در حقیقت چی دوست داری تا بتونی اون پیشرفت مفید رو داشته باشی.
اونجایی که خب هر جوان حس میکنه که به استقلال رسیده و فکر میکنه که باید مستقل زندگی بکنه و میتونه روپای خودش وایسته و هر کاری خودش انجام بده، استقلال طلبی. ولی خب یه سری هستن که خیلی زود به این باور میرسن، یعنی فکر میکنن که به این باور رسیدن، در صورتی که هنوز نرسیدن و ممکنه که به زندگیشون آسیب بزنه، یعنی نتونن از پسش بر بیان از این استقلال و مستقل بودنشون. پس یه زمان مشخصی داره، باید به اون زمان برسی که بتونی خوب بعد تشخیص بدی و مستقل زندگی بکنی.
استقلال طلبی یعنی این که یه جوان با اعتماد به نفسی به خودش داره بتونه یه زندگی رو تشکیل بده، یه زندگی رو بتونه راه ببره، یه جوان به خودش اعتماد داشته باشه، امیدوار باشه.
استقلال طلبی یعنی این که به یه حدی از پختگی انسان برسه که تصمیماش عاقلانه باشه، بتونه برای خودش یا چند نفر دیگه یه تصمیمی بگیره، برای کوچکترین مسائل روزمرهش به کسی وابسته نباشه.
بریم سراغ هشتگ‌هایی که در فضای مجازی با همین عنوان یعنی استقلال طلبی داغ کردید.
هشتگ
پیامبری با هشتک استقلال نوشته آزادی یعنی استقلال شخصیتی، کاری و نداشتن وابستگی، نه بی قید و بندی و بی مسئولیتی. عشق هم یعنی احساس تعهد، مسئولیت و پایبندی، نه وابستگی. پس عشق و آزادی هیچ تناقضی با همدیگه ندارن. رضا نوشته که استقلال شخصیتی چیزیه که رفته رفته و در فرایند تربیتی شکل میگیره و پدر و مادر و نظام آموزشی و تربیتی در اون دخیل هستن. احمدی هم این طور نوشته که بین استقلال فردی و استقلال ملی رابطه‌ای وجود داره. اعتماد به نفس ناشی از استقلال ملی میتونه استقلال فردی رو در نسل‌های تازه تقویت بکنه. شما کاملا درست میگین. اما جوانای ما استقلال رو درست یاد گرفتن و از هر چه وابستگی به غیره خودشون و ذهنشون رو رها کردن و میدونن که استقلال طلبی خصلتیه که عزتمندی رو به همراه داره. چرا؟ چون اینا جوانای همین محدودن، دانا هستن و مستقل.
اینجا محدودی ما هست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران، مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
متشکرم که تقریباً 15 دقیقه از وقت گرانبهاتون رو با ما همراهی کردین. در مسیر کیلومتر 88 به پایان هفته کاری این برنامه رسیدیم و دوستان و همکاران من جناب آقای مشتبه حسنی، مهدی رسولی، فریبا آینی، سرکار خانم آسیه همتی و من سمانه مبلغ حسینی آخر هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزومندم. امیدوارم که باز هم شنبه اگر عمری باقی باشه با کیلومتر 88 همراه ما باشید. اما امروز رسیدیم به حرف آخر. امام حسن علیه السلام در نامه خطاب به فرزندش اینطور نوشت: پسرم، هرگز در دنیا بنده کسی مباش، زیرا خدا تو را آزاده آفریده است. استقلال طلبی یعنی تلاش برای حفظ آزادی و آزادگی در نظر و عمل. برقرار باشید و مستقل. ارادتمند شما کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.